ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید اگر فرماندهان سپاه در سامرا خون ندهند باید در شهرهای ایران خون بدهیم. 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در سراوان کشته شدند. و 1 مقام مسئول اندونزیایی از سقوط هواپیمای ایر آسیا به قعر دریا خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی از فرماندهان کشته شده سپاه پاسداران در عراق با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای شمخانی در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گفت تقوی ها امروز برای ایران خون می دهند که قبل از آن که ما در تهران خون دهیم باید در سامرا دفاع کرد و خون داد. همزمان با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز گفت که نیروهای مسلح ایران جلوی به گفته او تروریست‌های وحشی را در عراق گرفته و در این کشور آرامش ایجاد کردند. حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز شنبه 6 دی و با شلیک تکتیرانداز گروه داعش در سامرا عراق کشته شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه خبر داد که دوز و ارشد این نهاد به همراه 1 بسیجی در مرز سراوان در استان سیستان و بلوچستان توسط به گفته این قرارگاه اشرار مسلح کشته شدند. این 3 نفر که از نیروهای سپاه فجر استان فارس بودند به گفته معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان عصر روز 1 شنبه به دنبال تیراندازی به سمت خودروشان کشته شدند. علی اصغر میرشکاری گفته مهاجمان پس از این اقدام به خاک کشور همسایه گریختند. پس از انتشار سخنان محمد تقی مصباح یزدی مبنی بر اینکه تنها به دلیل حکم حکومتی رهبر سران معترضان به انتخابات 88 از اعدام رهایی یافتند، نظرات دیگری نیز در این زمینه بیان شده است. از جمله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد که محاکمه این افراد را بعد از عصر محتمل دانسته است. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم شاهین بشیری.
امام جمعه مشهد میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای پیشگیری از جرم انجام شده و محاکمه آنان بعد از رفع حصر آغاز میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علم‌الهدا روز 1 شنبه 7 دی گفت رفع حصر سران فتنه مسئله است که باید از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی مورد بررسی قرار بگیرد. وی اضافه کرد دستگاه قضایی باید در مسئله محاکمه سران فتنه رسیدگی لازم را انجام دهد که البته محاکمه فتنه‌گران بعد از رفع حصر آغاز می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از اصولگرایان از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه و از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه نام می‌برند. آقای علم‌الهدا شامگاه 4 شنبه 5 آذر ماه گفته بود که دادستان بر اساس مصالح سیاسی حکم به بازداشت آقایان موسوی و کروبی داده و هیچ قانونی در کشور دادستان را در تعیین زمان بازداشت محدود نکرده است. در مورد حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، آرای متفاوتی در میان سردمداران جمهوری اسلامی بیان می شود. اما این تفاوت آرا در مورد مسئله حصر به چه معناست و جمهوری اسلامی در نهایت چند راه برای حل مسئله حصر پیش رو دارد؟ آرش قفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن واشنگتن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
جمهوری اسلامی در مورد موضوع رفع حصر مهندس موسوی با توجه به اینکه ما نزدیک سالگرد 9 دی هستیم و 9 دی برای نظام یک ارزش حیاتی داره، تمام این صحبت‌هایی که میشه در راستای همین بزرگتر یا با شکوه‌تر کردن اون چیزیه که به نام 9 دی خونده میشه در مقابل راهپیمایی 25 خردادی که مردم داشتن. تمام اون چیزهایی که الان دستگاه‌های رسمی حاکمیت مطرح میکنن فقط در راستای این میشه تعریف کرد که در راستای رفتیم که باید پرشکوه بزرگ برگزار بشه. من برای خودش در نهایت دوست داره که این رفع حصر شیوه مسالمت‌آمیز تموم بشه، اما مطمئن نیست که خودش راه‌های مختلف رو امتحان میکنه. اگر مطمئن بشه که این میتونه خیلی مسالمت‌آمیز این موضوع رو تموم بکنه و به قول خودشون ارزش اعتبار نظام زیر سوال نره، اونا این کارو میکنن. اونهایی که مهندس مصطفی میشناسن، آیت الله خامنه‌ای رو میشناسن، میدونن که این موضوع موضوعی نیست که برای امروز و دیروز و نمیدونم دو سال پیش باشه. چه داستانی داره و هر دو نفر هم سر یک موضوعی هستن و سطح دعوا، سطح آقای رسایی و نمیدونم کوچک صدا اینا نیست. دو نفرن، دو تا از کسایی هستن که توی تاسیس نظام جمهوری اسلامی و توی ادامهش هر دو نقش حیاتی داشتن، آقای مهندس مصطفی و آیت الله خامنه‌ای. این دو تا هم میتونن موضوع رو حل کنن با هم. یعنی این تمام بحثی که این وسط میشه، این همه شوخی دارن میکنن با خودشون فقط به خاطر اینکه الان فکر میکنن موضوع به نفع اینه که هر چی خوش بدن به مهندس مصطفی بهتره، فکر میکنن.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. علی مطهری نماینده تهران تا کنون بارها خواستار محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد شده است. مهدی کروبی در پیامی از آقای مطهری خواسته است از سوی وی پیگیر حق دادرسی و فراهم کردن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی باشد. میرحسین موسوی نیز در تازه‌ترین پیام خود از حصر خانگی گفته است که بارها از طریق زندانبانان به مسئولان امر برای حضور در دادگاهی علنی و صالح اعلام آمادگی کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای علم‌الهدی تصریح کرد مسئله حصر سران معترضان به انتخابات 88 در مقام پیشگیری از جرم است، اما رفع حصر در مقام پیگرد جرم موضوعیت می‌یابد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در ساعت 14:06 در ایران همراه رادیو فردا هستید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
کشور مثل افغانستان تقریبا با قد نو فرقه و اقلیت های گوناگون، وقتی که دو کاندیدا با رأی های تقریبا برابر و یکسان یکیشون رأی نیاورد، اومدن مسالمت آمیز نشستن و مشکلشون رو حل کردن. کاری که آقای موسوی میتونست سال 88 انجام بده و متاسفانه انجام نداد. 3-4 روز مونده به اعلام نتایج انتخابات تماشا گیری کرد و گفت که در انتخابات تقلب شده. به نظر من اگر هم قصد و غرض قبلی نداشته که واقعا بی‌سیاستی انجام دادن و الان هم تو به اشتباه بزرگی که کردن دارن میخورن.
من از رادیو فردا خواهش میکنم توی برنامه ای مثل مثلا برنامه ساعت ششم پسر آقای کروبی، حالا اسم کوچیکشون رو نمیدونم، که در خارج از کشور هستن، یا آقای امیر ارجمند رو که سخنگوی آقای موسوی هستن، میرحسین موسوی، اینها رو دعوت کن توی برنامه و مردم بالاخره تماس بگیرن، با اینها صحبت کنن، ببینیم آقای موسوی با آقای کروبی اصلا نظرشون چیه، حرفشون چیه، اونها به چه نظامی اعتقاد دارن. خب اونها آیا واقعا به سکولاریسم اعتقاد دارن، به دموکراسی در تمام زمینه ها و اعصار اعتقاد دارن، اونها چی میخوان؟ اگه امکان داره خواهش میکنم رادیو فردا ترتیب یه برنامه رو در رو و مستقیم رو با این آقایون بگذارن.
پیغامی دارم برای جناب آقای روحانی. وزیر ایشون آقای محمد باقر ذوالقدر فرمودند که ایران از نظر زندانی جزو 10 کشور اول جهان است. آقایون شماها مثل این که نمیدونید که چه بر سر این ملت بیچاره آورده اید. آقای روحانی، آقای خامنه ای، شماها به چه چیزی نظام جمهوری اسلامی افتخار میکنید؟ تمام عملکردهای شما باعث ننگ ملت ایران بوده و هست.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. و اما وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع کشته شدن و بازداشت شماری از مهاجرین افغان را در ایران و پاکستان به صورت جدی دنبال خواهد کرد. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارتخانه، روز یکشنبه به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفت که بررسی در این باره را از طریق سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان آغاز کرده است. نظیف محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان تأکید میکند که پس از روشن شدن چگونگی کشته و بازداشت شدن شماری از افغانها در ایران و پاکستان، حکومت این کشور خاموش نخواهد ماند. شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که همین اکنون در مورد کشته شدن 3 افغان در ایران و بازداشت شدن حدود 40 افغان دیگر در پاکستان بررسی ها را آغاز کرده است. آقای مستغنی میگوید که این وزارت به سفارت‌های افغانستان در ایران و پاکستان دستور داده است تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کنند.
جایی که مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنین مربوط به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان مقیم خارج و تمام توان و امکانات تمام نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در این دو کشور از او دریغ و مضایقه نخواهد کرد و کار اینا دنبال خواهند کرد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که به توزگی جسد 3 افغان که در شهر اصفهان ایران به قتل رسیده بودند به ولایت هرات انتقال داده شدند. همچنان گزارش هایی به نشر رسیده است که حدود 40 تن از افغان ها در شهر پیشاور ایالت خیبر پشتونخوا بازداشت شدند. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که تا اکنون روشن نشده است که 3 تن از افغان ها در ایران چگونه کشته شدند و همچنان در مورد بازداشت مهاجرین افغان در پیشاور نیز معلومات ندارد. اما شماری از اعضای شورای ملی و حلقات سیاسی در افغانستان، وزارت‌های خارجه و امور مهاجرین و عودت کنندگان این کشور را به بی‌توجهی به مهاجرین افغان در کشورهای ایران و پاکستان متهم می‌کنند. با تماس‌های زیاد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرد. با این حال شماری از اعضای مشرون جرگه افغانستان از هیئت اداری این جرگه می‌خواهند تا مسئولان این وزارت‌ها را فراخواند و آنان را مورد پرسش قرار دهند. رفیع الله حیدری یکی از اعضای این جرگه:
مهاجرین که در ایران و پاکستان بازداشت و کشته شده اند نه القاعده بودند و نه هم تروریست. رفتار این کشورها در برابر مهاجرین افغان خلاف اصول بین المللی است. ما آرزو دارم که مسئولان وزارت‌های خارجه و مهاجرین به مجلس فرا خوانده شوند و از آنان از بی‌تفاوتی‌شان به رفتارهای نادرست این کشورها در برابر افغان‌ها پرسیده شوند.
از سوی دیگر شماری از اعضای مشرون جرگه کشته و بازداشت شدن شماری از مهاجرین افغان را یک فشار سیاسی از سوی این کشورها به افغانستان می دانند. این بار نخست نیست که شماری از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان کشته و یا بازداشت می شوند. پیش از این نیز ده ها افغان در ایران لتوکوب و یا اعدام شدند که با عکس العمل های جدی حکومت و مردم افغانستان روبرو شده است. همچنان پاکستان نیز بارها از حضور مهاجرین افغان در آن کشور به حیث وسیله فشار بر حکومت افغانستان استفاده کرده است. حتی شماری از مقام های ایالت خیبر پشتونخوا موضوع اخراج جبری مهاجرین افغان را در این اواخر نیز مطرح کردند.
گزارش نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، را میشنیدید.
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث ضمن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
14:13 از شنونده رادیو فردا هستید. رئیس مرکز ملی جستجو و نجات اندونزی میگوید هواپیمای ایر آسیا احتمالاً به قعر دریا سقوط کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، هنری بامبانگ سوئلیستیو صبح دوشنبه در کنفرانس خبری خود گفته است بر اساس مختصاتی که در اختیار داریم برآوردین است که محل سقوط این هواپیما بر فراز دریا بوده و فرض بر این است که این هواپیما در حال حاضر در قعر دریاست. هواپیمای ایر آسیا صبح روز یکشنبه اندونزی را به مقصد سنگاپور ترک کرد، اما یک ساعت پس از پرواز از رادار برج مراقبت خارج و ناپدید شد. و ایتالیا و یونان بامداد امروز نیز تلاش‌ها برای نجات صدها تن از مسافران و خدمه یک کشتی مسافربری آتش گرفته را ادامه دادند. این کشتی با نام نورمن اتلانتیک از منطقه پاتراس در یونان به بندر آنکونا در ایتالیا می‌رفت که سپیده دم یک شنبه دستخوش حریق شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها یک تن در جریان این آتش‌سوزی جان خود را از دست داده و دو تن هم زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، گارد ساحلی ایتالیا گفته که تا بامداد دوشنبه حدود نیمی از مجموع 478 مسافر و خدمه از کشتی آتش گرفته تخلیه شدند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. اخبار و گزارش های ما رو از وبسایت ما radiofarda.com میتونید مرور کنید و بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران خواهد بود.